رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی طی اعلامیه مشترک از افغانستان و انکشاف آن من حیث یک کشور مستقل در فضای صلح حمایت اعلان کردند. این گزارش را در لابلای گزارش ها و خبرهای امروز خدمتتان تقدیم میکنیم. امروز 15 عقرب سال 1394 که برابر است با 2 نوامبر سال 2015 میلادی. محمد هاشم حبیبزاده هستم، با برنامه این ساعت در خدمت قرار دارم و این برنامه را به امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
یک مقام ارشد پاکستانی گفته است که اکنون وقت برای پاکستان مناسب نیست که میان افغانستان و طالبان میانجیگری کند. رئیس جمهور ترکیه گفته است که جهان باید به نتیجه انتخابات پارلمانی آن کشور احترام بگذارد و مسابقات قهرمانی کرکت افغانستان در کابل فردا برگزار می شود و مسابقات افتتاحیه اکنون برگزار شده است.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان، برنامه گفت و شنود و خبری اتری را خواهید شنید. لطفاً با ما باشید. مشروع اخبار با احد عزیزاده و محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. مسئولین محلی ولایت غزنی میگویند که حمله صبح امروز طالبان بر ساحات مرکز شهر غزنی عقب زده شده است. برای جزئیات بیشتر از این رویداد با تماس تلفنی که با ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا داریم از ولایت بامیان جزئیات بیشتر را جویا میشیم. آقای بامیانی سلام، شب شما بخیر. تازه ترین رویداد در ارتباط به این حمله طالبان چی هست در ولایت غزنی؟
سلام با شما. مسئولین محلی غزنی گفتند که ساعت 7 صبح امروز حملات طالبان با موشک پراکنی آغاز شد در مرکز شهر غزنی. این حملات در ساحه خشک و تله قاضی که در مرکز شهر غزنی در حدود 3 کیلومتری مرکز شهر غزنی قرار دارد آغاز شد و نیروهای امنیتی افغان تا حوالی 2 بعد از ظهر امروز با مخالفین مسلح درگیر بودند که مسئولین محلی از کشته شدن یک کماندان بلندپایه طالبان به نام قاری
بلال،
یک از قاری عبدالله خبر دادن و در این حال مخالفین مسلح عقب نشینی کردن. این در حال است که در اواخر غزنی شاهد ناامنی های زیادی بوده. مسئولین محلی میگن که از 18 واحد اداری ولایت غزنی تنها 10 واحد اداری امنیت نسبی داره، اما 8 واحد اداری دیگه کاملا ناامن هستند، به شمول ولسوالی ناوه ولایت غزنی که کاملا تحت تصرف طالبان قرار داره و امترین ولسوالی ولایت غزنی که قبلا ولسوالی جاغوری بود. در اواخر شاهراه مواصلاتی کابل قندار که از مسیر غزنی میگذره هم ناامن شده و ساحات ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نیز ناامن شده.
با تشکر از آقای بامیانی که جزئیات بیشتر را از رویداد امنیتی در مرکز شهر غزنی گزارش داد. ادامه خبرها را میشنوید.
سرتاج عزیز، مشاور پالیسی خارجی صدراعظم پاکستان، میگوید که برای این کشور وقت مناسب نیست تا در ترتیب کردن مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان همکاری کند.
Obviously anything that will reduce the level of insurgency and infighting.
واضح است که هر چیزی که باعث کاهش شورشگری و جنگ شود پاکستان از آن استقبال میکند. سازش از نظر ما طوری که در بیانیه واشنگتن ذکر شده یک از بهترین گزینه هاست، اما پیش شرط ها برای پیامد موفق آن لازمی هست.
او گفته است که اجماع نظر در دو جانب در مورد این که آیا آنها خواهان اثرگیری گفتگوها هستند یا نه وجود ندارد. با این حال سرتاج عزیز امروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که طی دیدار تازه نواز شریف صدر اعظم آن کشور از واشنگتن، رهبران پاکستان و ایالات متحده هر دو توافق کردند که سازش بین افغانها بهترین گزینه برای ختم جنگ در افغانستان است. آقای عزیز افزوده است که حکومت افغانستان و طالبان باید روی وضعیت به توافق برسند که فکر کنند مباحثات مفید می باشد.
انتخابات یک شنبه در حال منجر به پیروزی حزب بر سر اقتدار گردید که 5 ماه قبل آن حزب پس از 1 دهه اکثریت را در پارلمان ترکیه از دست داد. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه با به دست آوردن نزدیک به 50% آرا 316 کرسی پارلمان 550 عضوی آن کشور را از آن خود خواهد ساخت. حزب عمده مخالف CHP توانست فقط 25% آرا را به دست بیاورد. احمد داوودوغلو صدراعظم آن کشور در جمع طرفداران آن حزب با ابراز تمایل به وحدت در آن کشور خواستار ترکیه جدید گردید که در آن سیاست دوباره به حالت عادی برگردد. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خبر را که شنیدید از ترکیه بود و نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که جهان باید به پیروزی حزب توسعه و عدالت او در انتخابات پارلمانی آن کشور احترام بگذارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نیروهای امنیتی لبنانی اوایل صبح امروز در شمال بیروت به یک کابره یورش برده به گلوله‌باری پرداختند. در آن جریان 8 نفر کشته شده اند. کشته شدگان شامل 2 منصوب امنیتی و کم از کم 1 عضو یک خانواده جنایتکار معروف در آن کشور است. گزارش‌ها حاکی است که هدف یورش بر آن کابره در شهر جونیا دستگیری چند فراری بوده که جزئیاتی در مورد آنان ذکر نشده است. در جریان گلوله‌باری 4 منصوب امنیتی دیگر نیز زخمی شده اند. بیانیه اردوی لبنان حاکی است که منصوبین استخباراتی با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هنگام این یورش را برای انداختند که 1 تن از فراری هایی که آنها در صدد بازداشت آن بودند بر نیروهای امنیتی گلوله‌باری کرد و 2 منصوب پلیس را کشت.
سربازان اسرائیلی 1 مرد فلسطینی را به ضرب گلوله کشتند. سربازان اسرائیلی میگویند که آن مرد فلسطینی تلاش داشت در کرانه غربی رود اردن با استفاده از چاقو بر 1 سرباز اسرائیلی حمله کند. اردوی اسرائیل میگوید که این حادثه تازه ترین رویداد از رشته حوادث خشونتبار بیش از 1 ماه گذشته است که در آن فلسطینیان بر اسرائیلی ها با چاقو حمله میکنند. اردوی اسرائیل همچنان گفته است که نیروی پلیس فلسطینی زخمی شده را در صحنه حادثه تداوی کردند، اما او به خاطر زخم‌هایش جان باخت. آژانس خبررسانی وفای فلسطینی گزارش می‌دهد که 1 فلسطینی دیگر در آن حادثه زخمی شده بود، بازداشت شده است.
ملل متحد می‌گوید شورشیان در سودان جنوبی 13 قراردادی آن سازمان را رها کرد که هفته گذشته در حال گروگان گرفته شده بودند که کشتی حامل نفت را در دریای نیل بدرقه می‌کردند. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
یک بیانیه دفتر مأموریت ملل متحد در سودان حاکی است که آن سازمان قراردادی‌های سودان جنوبی را دیروز تسلیم شدند. ملل متحد از شورشیان مخالف حکومت سودان جنوبی خواست است تا هر چه زودتر 55 هزار لیتر نفت، تجهیزات مخابراتی و 7 میل اسلحه را نیز برگردانند. شورشیان در جریان حمله 26 اکتبر 18 تن از محافظین صلح ملل متحد را نیز اسیر گرفته بودند که 3 روز پس از آن حمله رها شدند. تنش‌ها در سودان جنوبی بیش از 2,200,000 نفر را بیجا ساخته و در حدود 700,000 نفر از سودان جنوبی به کشورهای همسایه فرار کرده‌اند. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پلیس در نیپال صبح دوشنبه بر محل تجمع معترضین یورش برد که گذرگاه مرزی با هند را مسدود کرده بودند. یورش پلیس منجر به بازگشایی گذرگاه مرزی شد که برای 40 روز مسدود شده بود. مقام ها گفتند که مسدودی سرحد باعث کمبود گسترده مواد سوخت در نیپال شده بود. معترضین محله متحسی در منطقه سرحدی بین نیپال و هند خیمه زده و از حکومت تقاضا داشتند تا قانون اساسی را که در ماه سپتامبر تصویب کرده است تعدیل کند تا در حکومت و پارلمان نمایندگی بهتر داشته باشند.
قانونگذاران عراقی لایحه‌ای را ویتو کردند که صلاحیت صدر اعظم آن کشور را در وضع کردن اصلاحات محدود می‌سازد. نسرین عزیزی با شرح بیشتر.
این اقدام قانونگذاران عراقی صدر اعظم را مجبور می‌سازد تا قبل از تنفیذ تدابیر جدید موافقت پارلمان را به دست آورد. محسن السعدون قانونگذار کردی میگوید تصمیم امروزی پارلمان علیه طرح اصلاحات حیدر العبادی موقف منفی نیست. آقای السعدون میگوید پارلمان فقط خواهان تفکیک قدرت قوی اجراییه از قوی مقننه است که قانون اساسی عراق نیز در این مورد صراحت دارد. اصلاحات صدراعظم عبادی شامل حذف 3 پست معاونت رئیس جمهور و صدارت عظما و کاهش معاشات کارمندان دولتی است. احزاب متعدد سیاسی این تدابیر حکومت را تقبیح کردند. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با خبر آخر اینکه کرکت بورد افغانستان و اداره صندوق بچه ملل متحد برای اطفال یا یونیسف مسابقات 10 روزه کرکت را با هدف انسجام بازیکنان پیشتاز کرکت و بلند بردن سطح آگاهی از واکسن پولیو بر راه انداختند. بیان یونیسف حاکی است که این مسابقات بین 6 کلاب پیشتاز کرکت افغانستان راه اندازی خواهد شد. برای کسب جزئیات بیشتر همکارم محمد هاشم حبیب زاده را در استودیو با خود داریم که مسابقات ورزشی خصوصا مسابقات کرکت را دنبال می‌کنند. آقای حبیب زاده سلام، شب شما بخیر. این مسابقات قرار است چه وقت برگزار شود و چقدر اهمیت دارد؟
بله، تشکر شما. البته این رقابت ها بین 6 تیم کرکت افغانستان، البته در داخل افغانستان راه اندازی میشه. تمام از بازیکنای از تیم ملی افغانستان و تیم 19 سال افغانستان و همچنان سایر کلاب های شخصی که در داخل افغانستان مصروف بازی کرکت هستند راه اندازی میشه و خوبترین چیز در این بازی هایی است که با در همکاری با ملل متحد اکثرا در یک تعداد زیاد بازیکنان تیم ملی افغانستان خودشان سفیر صلح ملل متحد هستند و در بخش واکسین پولیو و در بخش بلند بردن سطح آگاهی مردم از در جلوگیری از ابتلا و یا مبتلا شدن کودکان به مرض پولیو خودشان خانه به خانه میگردن و مردم آگاه میسازن. و این رقابت هایی که راه اندازی شده یک تورنمنت 10 روزه است بین 6 تیم که مراسم افتتاحیه شمین و کنون جریان داره که ما شما صحبت میکنیم. بله. در استادیوم الکوزای در شهر کابل و طوری که مراسم افتتاحیه از این تورنمنت در افغانستان شده بود پیشینه نداره شد. یعنی در گذشته هیچ گونه آمادگی و به این سطح تجلیل از مراسم ورزشی در افغانستان صورت نگرفته.
بله، تشکر شما. وای در حالی است که دیروز آخرین مرحله کمپاین واکسن پولیو که برای امسال بود همچنین برای 3 روز آغاز شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمپاین خزانی واکسن ضد پولیو به روز یکشنبه 10 عقرب برای 3 روز در سراسر افغانستان راه اندازی می شود. اگر می خواهید اطفال زیر سن 5 سالتان را از فلج دائمی نجات دهید، پس از این فرصت استفاده کنید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می دارم. نورالحق رومی وزیر داخلی افغانستان که امروز در جلسه ولسی جرگه استیضاح شده بود، پس از ارائه پاسخ به سوالات وکلا توانست قناعت اکثریت مجلس را به دست بیاورد و من حیث وزیر داخله در سمتش باقی بماند. اما تحلیلگران در مورد این استیضاح دیدگاه متفاوت دارند و از دید برخی ها حتی مسخره بیش نبوده است. در این رابطه از عبدالحی ورشان می شنویم.
جنرال نورالحق علومی وزیر امور داخله که در جلسه استیضاح امروز ولسی جرگه دعوت شده بود، توانست با ارائه پاسخ به سوالات وکلا کماکان به حیث وزیر داخله باقی بماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از رای گیری در مورد قناعت و عدم قناعت وکلا از جوابات وزیر داخله، نتیجه و فیصله مجلس را چنین اعلام کرد.
بنان با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخله مورد قناعت گرفت.
نصاب مجلس در جلسه علنی امروز 151 بود که از این جمله تنها 38 تن با بلند کردن کارت سرخ به عدم قناعت رای دادند، 4 تن رای سفید و بقیه 109 نفر رای قناعت دادند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی راجع به جلسه استیضاح امروز دیدگاه متفاوت دارند. دیدگاه تحلیلگران مسائل امنیتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی مساعد بوده، ابقای وزیر داخله را یک کار معقول خواندند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی به این باور است که مشکلات در کل ساختار قدرت سیاسی وجود دارد، وزارت داخله به تنهایی مقصر نیست.
استیضاح وزیر داخله و امیرک اقدام مثبت میبینم در شرایطی که جنگ در افغانستان ادامه داره. ما با مشکلات امنیتی روبرو هستیم. حضور وزیر داخله که دارای تجربه بسیار غنی و خوب است برای افغانستان مفید است و یک اقدام بهتر شد.
لیکن تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی با توجه به جایگاه و اعتبار پارلمان که در دنیا وجود دارد، جلسه استیضاح امروز را مسخره خوانده، باعث لطمه زدن به اعتبار مجلس توصیف کردند. ذوالفقار امید رهبر حزب کار و توسعه در مورد چنین گفت:
بازیگری امروز پارلمان فقط در ده کلام اما وزن پارلمان را بسیار زیاد ضرب صفر کرد و پایین آورد و او کسانی که برای استضاء کردن وزیر امضا جمع کرده بود حتی امنا با ما امضای خود استاد نشدن. یقینا بسیار زیاد لطمه زدن به اعتماد مردم نسبت به پارلمان.
از دید احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی جلسه استضاء امروز فقط یک مسخره بود و بس.
گفته میشد که 72 نفر امضا کرده که وزیر داخل استضاء شو عدم اعتماد برش داده شد. و دلچسب بود که امروز کسانی که با او خواستن که یعنی را اعتماد داده نشه 38 نفر بودن. بنان پارلمان هم یک پارلمان مسخره است، استیزام یک استیزای مسخره است.
بالای جنرال علومی اتهام وارد بود که بر علاوه این که در مهار کردن ناامنی های شمال از خود شایستگی نشان نداده است، در تقرری ها برخورد سلیقه‌ای کرده است و تعداد زیادی از یاران قدیم خود از اعضای حزب وطن را در جاهای حساس نصب کرده، در مقابل مجاهدین را به حاشیه رانده است. آقای علومی در اظهاراتش با پذیرش از افزایش ناامنی ها و نارسایی در تامین امنیت و مدیریت بحران یک رشته دلایل را برشمرده گفت که طالب میراث رژیم قبلی یعنی دوران آقای کرزی است. با قول وی بخشی از مشکلات ناشی از مداخلات خارجی است و حمایت بیرونی برای طالبان هم زیاد شده است و بخش دیگر داخلی می باشد که نبود هماهنگی در رده های پایین نیروهای امنیتی، نبود قوای هوایی مستقل، کمبود سلاح‌ها و مهمات بخصوص سلاح‌های سنگین را یک و یک برشمرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سالن اجرای نمایشات زنده تئاتر در افغانستان در ولایت غربی هرات تخریب شد. هنرمندان رشته تئاتر در این ولایت این کار مقام‌های دولتی افغان را به مثابه برخورد گروه طالبان با هنر سینما در افغانستان مقایسه می‌کنند. در این رابطه خلیل نورزایی گزارش دارد.
هنر یعنی چی؟ هنر بزی کشور ارزش داره؟
گوشه ای از نمایشنامه هنرمندان رشته تئاتر در ولایت هرات در اعتراض به تخریب تنها سالن اجرای نمایشات زنده این هنر در افغانستان. هنری که 93 سال پیش سنگ تهداب آن از ولایت هرات گذاشته شد، حالا دوباره چراغش در همین ولایت خاموش می شود. به تازگی اداره شاروالی هرات تصمیم گرفته تا سرک مرکزی این شهر را گسترش دهد و به این منظور شماری از اماکن را که بر سر راه این انکشاف وجود دارند تخریب می کند. از جمله سالن قدیمی و پرخاطره تئاتر که با واکنش شدید هنرمندان روبرو شده است. آنها می گویند با اینکه دختر رئیس جمهور غنی یک علاقمند به هنر سینماست، اما از زمان شکلگیری حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی تا به حال هیچ توجهی به وضعیت هنر و هنرمند در کشور نکرده است.
ما فقط خواهش ما از دولت مردان اینه، بخصوص آقای اشرف غنی که دختر خودی و سینماگره ولی به سینما و تئاترش توجهی نمیکنه، در حالی که هنرمند معلم جامعه، یک معلم 50 نفر شاگرد درس میده، ما میتونیم 50,000 درس بدیم.
این بیکفایتی دولت نشون میده که تا حال به فکر یک بخش فرهنگی برای هنرمندا خو نشده و این از امروز و دیروز نیه. آیا در شهر که سینما و تئاتر نباشه میتونیم ما فرهنگی بگیم؟
فریدون فکوری مدیر تئاتر ولایت هرات حالا در مقابل ساختمانی مخروبه قرار گرفته و از بی سرنوشتی هنرمندان این رشته بعد از تخریب این سالن سخن میزند. آقای فکوری این حرکت مسئولان دولتی در هرات را ضایعه فرهنگی خوانده، آن را به برخورد گروه طالبان با هنر سینما در افغانستان تشبیه می کند.
تئاتر هرات سابقه 93 ساله داره. به شمزی عمل از 93 تئاتر زنده احیای مجدد گرفت. بعد از 38 سال و تا یک سال 8 ماه بیش از 600 نمایش زنده داشتیم که این سالونه که شما می بینید جمعه ها مردم می آمدن دیدن میکنن نمایش های زنده. متاسفانه آنچه که شما امروز شاهد از هستیم امیته که در وقت سیاه طالبانی سینما تخریب کردم. امروز ساختمان تئاتر که قدامت تاریخی داره که اولین تئاتر وسط افغانستان نمایش زنده داره، ساختمان تخریب میشه و ما امروز بی سرنوشتیم.
مدیر تئاتر ولایت هرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را تنها مسئول نابودی خانه هنرمندان در این ولایت غربی عنوان می کند.
خود دولت همیشه به فکر نابودی هنر بوده. بارها مکاتب ادانه که بعد به فکر سالن تئاتر باشند، ساختمان تئاتر باشند، هیچ نوع توجه نکردن. خود وزارت اطلاعات و فرهنگ یک تعریف از تئاتر و سینما در افغانستان نداره. اینا به شایستگی نامده، اینا به شکل وسیله و واسطه به قدرت گرفتن. و اگر شما بریم با وزیر اطلاعات فرهنگ صحبت داشته باشه، شاید نفهمید تئاتر چیه. اگر میفهمید امروز به ما شاهد نابودی خانه هنرمندان نبودیم.
همزمان مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نیز تخریب ساختمان تئاتر در این ولایت را خلاف قانون و توافقشان با اداره شاروالی عنوان میکنند. آریا روفیان رئیس این اداره میگوید با اینکه از مدت ها به این سو در پی جذب بودجه برای ایجاد مکانی بدیل برای ادامه فعالیت هنرمندان سینما و تئاتر در این ولایت بودند، اما تا به حال نتوانستند به هیچ روزنه امیدی دست یابند.
حرکت کاملا غیر منصفانه، خلاف قانون و بدون هماهنگی با ما خواهد بود. واقعیت امر اینه که هیچ گونه بودجه در حال حاضر برای ساخت و ساز در ساحه وجود نداره، برای سالن سینما و تئاتر، نه بودجه دولتی نه هم غیر دولتی. تخریب ازی در چنین یک وضعیت، فکر میکنم در وضعیتی که تئاتر رو به بالندگی و رو به رشد هست، فضای کاملا یأس و ناامیدی دوباره کن فرما میکنه.
خواستیم تا در این مورد نظر مسئولان اداره شاروالی هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. گفتنی است دروازه سالن تئاتر هرات دو سال پیش به همت هنرمندان این رشته بعد از 4 دهه رکود دوباره به روی علاقمندان آن باز شد، که با اجرای زنده در روزهای جمعه توانسته بود هزاران نفر را دوباره به پای تماشای این هنر بکشاند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
و قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبر اتر، توجهتان را به آخرین گزارش این ساعت معطوف می‌دارم. ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی طی یک اعلامیه مشترک به روز یکشنبه از افغانستان و انکشاف آن من حیث یک کشور مستقل در فضای صلح حمایت اعلان کردند. مقامات 6 کشور همچنان بر اهمیت افغانستان در امنیت و ثبات منطقه تاکید ورزیدند. در اعلامیه ذکر شده که هدف این کشورها افزایش همکاری برای مقابله با مشکلات و تهدیدهای مرزی مثل دهشت افغانی است. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب خلیل می‌شنویم.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، با سلسله سفرها و ملاقاتها با رهبران کشورهای آسیای مرکزی، روز دوشنبه با نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور و اورلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان در الماتا پایتخت سابق آن کشور ملاقات کرد. آقای کری امیدوار است تا روابط اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را با کشورهای آسیای مرکزی عمیق‌تر سازد، با وجود ضعف رعایت حقوق بشر در سراسر این منطقه استراتژیکی. آقای کری از همکاری قزاقستان با آمریکا در مورد موضوعات امنیتی ستایش به عمل آورد.
از ملاقاتی که با رئیس جمهور با ما داشتیم قدردانی میکنم. بر موضوعات زیاده بحث کردیم. میدونم که رئیس جمهور با ما از بابت رهبری موضوع عدم تکثیر سلاح اتمی، مقابله با تندروی و خشونت، همکاری در مورد افغانستان و مقابله با داعش قدردانی میکند. ما جدا از موضوعات امنیتی آگاه هستیم.
آقای کری روز شنبه در قرقیزستان بود و روز یک شنبه از ازبکستان بازدید به عمل آورد و با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات کرد که از مدت 20 سال به این سو در ازبکستان قدرت را به دست داشته است. گفته می شود که اقتصاد ضعیف و تخطی های حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه از دلایل است که جوانان آن کشور با گروه های دهشت افغان می پیوندند.
جلوی پیوستن جنگجویان خارجی به این جنگ را بگیرید. قرقیزی های هستند که در سوریه می جنگند. بنابراین لازم است که بخش از مسئولیت جلوگیری آنان را بر عهده گرفت.
جان کری اولین وزیر خارجه ایالات متحده است که در جریان یک سفر از تمام 5 کشور آسیای مرکزی دیدار می کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیش از اینکه شنونده برنامه گفتشون رو خبر اتره باشید، فشرده چند خبر را به توجه می رسانم. مسئولین محلی ولایت غزنی می گویند که حمله صبح امروز طالبان بر ساحات مرکز شهر غزنی عقب زده شد. سرتاج عزیز مشاور پالیسی خارجی صدر اعظم پاکستان می گوید که برای این کشور وقت مناسب نیست تا در ترتیب کردن مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان همکاری کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که جهان باید به پیروزی حزب توسعه و عدالت او در انتخابات پارلمانی آن کشور احترام بگذارد. نیروهای امنیتی لبنانی اوایل صبح امروز در شمال بیروت به یک کاباره یورش برده و گلوله باری پرداختند. در آن جریان 8 نفر کشته شد. سربازان اسرائیلی یک مرد فلسطینی را به ضرب گلوله کشتند. سربازان اسرائیلی میگن که آن مرد فلسطینی تلاش داشتند در کرانه غربی رود اردن با استفاده از چاقو به یک سرباز اسرائیلی حمله کنند. و ملل متحد میگوید که شورشیان در سودان جنوبی 13 قراردادی آن سازمان را رها کرد که هفته گذشته در حالی که روگان گرفته شده بودند که کشتی حامل نفت را در دریای نیل بدرقه می کردند.